الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد
اللهم صل على
محمد. در رابطه با بحث توحیدی حضرت یوسف علیه السلام مجبور شدیم که بحث رو تا اونجا گسترش بدیم که بیماری تفکر غربی بیماری بی‌توحیدی است و یه قدم جلوتر اومدیم که بینش توحیدی تنها درمان مسلمان هاست که از این ورطه فلاکت نجات پیدا کنه و روشن شد که اگر توحید جلوه لازم رو در قلب ما نکنه ناخودآگاه در تشخیصمون اشتباه، یعنی نمیتونیم خودمون رو مغرورانه وارد فرهنگ غربی بکنیم و به تفکر خودمون تکیه کنیم. مسئله ما مسئله شناگریست که باید قبل از این که در دریای عمیقی بیفته شنا رو یاد گیره، وگرنه در اون دریای عمیق قبل از اون که شنا رو یاد گیره غرق میشه. نمیشه که مسلح به بینش توحیدی نبود و در عرصه‌های فساد غربی نجات یافته زندگی کرد. دلیل ظاهریش این که همه ملت‌ها نتونستن، این که بعضی مذهبی‌های ساده ما که مسلح به بینش توحیدی نبودن غرب زدن در عین این که مذهبی‌اند. اون جلسه در مورد سکولاریسم روشن شد که اگر بینش توحیدی عمیق نداشته باشیم، بدون اینکه متوجه بشیم ولایت یهود و نصارا رو میگیم، ولایتشون رو پذیرفته در عین اینکه نماز شب میکنیم. مشکلی که خیلی دلم میخواد برادران و خواهران حل شه براشون، این اگه حل شه از فتنه ها به سوی خط امام به لطف و کرم خدا میرسید، یعنی از فتنه ها فاصله میگیرید و به سوی خط امام. چه بسیار کسانی که فکر میکنن دارن خدمت میکنن به جامعه و خیانت اینه که تو پرانتز عرض میکنم، اگر لااقل مردم نمیفهمن فتنه ها را، عاقل وقتی هم که دستشونو بدن به دست امام. اینجاست که گاهی وقت آدم توصیه یه خوبی میتونه بکنه به این بچه های بسیجی ساده که لااقل بدون امام تجزیه و تحلیل خوب کردن که اون وصیت نامه رو نوشتن. برای عظمت وصیت نامه این بحثا، حالا من تکه هایی هم آوردم، مشخص میکنه که وصیت نامه پشتش بیش از این که من و شما فکر کنیم اسرار و تجربیات خوابیده، تجربیات شخصی امام و اسرار قرآن. قرآن اجرایی قرن بیستم وصیت‌نامه، قرآن اجرایی یعنی تو سیستم اجرایی مسئولای ما هر قدمی که از وصیت نامه ما فاصله بگیرن والله به ذلت مردم رسونه، هرچند خودشون ندیم. گفتیم که برای نجات ما توحید باید در صحنه روحمون جلوه کنه، اگه نه حتما اشتباه نمی فهمیم، اشتباه می کنیم، اما اشتباه می کنیم. تشعشع توحیدیست که ملاک ها رو از اهداف و ربط ملاک ها نسبت به اهداف مشخص می کنیم. به اصطلاح بینش است، بینش است نه تفکر. چه فرق می کنیم؟ شما یه وقتی که دارید روی موضوع فکر میکنید تا به یه چیزی برسید، بعد موضوع گیری کنید. تفکر توحیدی ناخودآگاه به ما یه بصیرتی میده که مسئله را قبل از اینکه جزئی تفکر کنیم کلی کشف کنیم. بعضی اون داستان فیل توی مثنوی را یادتون باشه، مثنوی گفت که چی؟ اگه جز جز فیل را لمس کنید به کل فیل میرسید، یا اگه جز جز لمس کنید بدون چشم کلی نگر هرگز به فیل نمیرسید. حالا دیدن کلیت یه پدیده بصیرت احتیاج است نه بصر. بصیرت یه چیزی است که توحید داره، بصیرت یه چیزی است که میبینی پیرمرد ساده مقلد امام پیدا میکنه، روشن فکر مطلع از همه تاریخ جهان پیدا نمیکنه. بصیرت در گرو اعتقاد توحیدی گیر میاد. وقتمون تو این قسمت زیاد نمیخوایم بره، اما این نکته را شاید تونسته باشیم تا حالا بگیم که آقا گای وقت داد یک کلمه قولو لا اله الا الله طفله بود، بینش در توحیدی کن نجات پیدا میکنی. حالا نمیدونی تاریخو ندونی، خوبه که بدونی. نمیدونی این خط چه کار میکنه، این بان چه کار میکنه، ندونی. قولو لا اله، درست توحیدی فکر کن، بدون دانستن این ریزکاری ها بصیرت پیدا میکنی، بینش بیدن. در این رابطه بود که رسیدیم به اینجا که تفکر غرب تفکریه که بیمار است به اون دلایلی که مطرح. بعد گفتیم چطوری قرآن جواب جلوی این تفکر ایستاده است، چطوری بینش توحیدی رو به ما آموخت است که ما بتونیم جلوی تفکر غرب خود نبازیم. چند تا آیه گفتیم برای این کار یک بینش به ما داده است، یک روش به ما داده است. دوباره دقت کنید صحبتمون اینه، ما برای نجات از خود باختگی در مقابل غرب بینش توحید، بینش توحیدی یعنی خدا مهر. خب حالا چطوری این بینش توحید خدا به ما داده است؟ چی به ما داده است که ما میتونیم در مقابل فتنه یهود و نصارا خود نوازیم؟ گفتیم دو تا چیز بگیم، یک بینش، دو روش. یعنی یکی این که گفته است چطوری بیندیش که درست اندیشیده باشی، یکی این که چطوری عمل کن که درست عمل کرده باشی. مگه شما میتونید این دو رو از هم تو قرآن جدا کنید؟ آمنو و عملش شد. حتماً هم باید درست فکر کنید هم درست عمل کنید، یکیش نیست. به قول معروف حسن فاعلی و حسن فعلی میخواد. هم باید اون که عمل میکنه خوب باشه، همون عملی که میکنه خوب باشه. درست شد؟ یعنی تو اسلام ایثار و انفاق کافر هیچ ارزش نداره. حبتت اعماله هم یعنی همین. تو قرآن داریم مؤمن اگر کار خوب بکنه براش حفظ میکنه، اما اگر کافر کار به ظاهر خوب کرد اصلا این خوب نیست. خب پس چطور شد؟ دو تا چیز برای نجات هست. یکی این که خوب فکر کن، درست فکر کن، توحیدی فکر کن، حالا میکن. دو، باید اونجور که قرآن گفته است عمل کنی. تا این دو تا ما را نجات. خب اون جلسه به آیه استناد کردیم در قرآن، آیه چند سوره اعراف بود؟ آیه 130 سوره اعراف. آیه میگه که نتیجه آیه اینه که ما قوم فرعون را به جهت بدیایی که میکردن فاسد بودن. لغت فساد صریح آیه قرآن است برای قوم فرعون. قوم فرعون رو که فاسد بودن به قحطی های متوالی گرفتار کردیم. چه چی بشه؟ لعلهم یذکرون، بلکه بیدار شد. چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ این جمله رو ببینید، یعنی با هر بینشی نمیتوان به صورت امن در این جهان زندگی کرد. این آیه میگه همین نتیجه رو نمیده. یعنی فرعون که بینشش فاسده، ما اول به قحطی‌های متفاوت میگیریم، به سختی‌های متفاوت میگیریم، بلکه چی بشه؟ بیدار بشه. نشد چی؟ نابودش میکنیم. همون که چرا؟ یادتون باشه سکولاریسم گفت چی؟ غرب میگه چی؟ تو هر بینشی میخوای داشته باش، در اجتماع باید بر اساس لیبرالیسم و دموکراسی زندگی کنی. یعنی زندگی اجتماعی تو ربطی به عقیده تو نداره. قرآن درست مقابله میگه زندگی اجتماعی تو، طبیعت، آب، خاک، بارون، حالا میخونم آیه بارون اینا، تمام اینها در گرو عقیده توست. اگر عقیدت صحیح نباشه یا نمیذاریم استفاده کنی یا خود اینا را اصلا از بین میبریم. هر دوش بعد انشاءالله میرسیم در جایی. یه جایی میگه از بین میبریم، یه جا میگه نه یه کاری میکنیم که به نفع تو نمیشه، درست به ضرر تو نمیشه. گاهی وقت دادم میگه که خب ما با دلالی پول در میاریم. یکی از این آقایون است، بچه خوب و متدینی بود. ما شنیدیم که گاهی وقتا معاملات ملکی سر میزنه، معاملات ماشین. ما بهشون گفتیم که آقا شما رزقت از این طرف نیست، نرو دنبال. هی خدا نمیذاره این بچه مسلمان بسیجی جوهره پاک اینجوری رزق باشه. همطور ما بهش گفتیم. بعد یه روز اومد گفت که 10,000 تومن توی معامله گیرمون اومدیم از سر یه پیچ بیان روی این کلاوایی که سر خیابون گذاشتن، زدیم به اینا 9,000 خوردهش خرج اینا شد. اولا این رزق مکانیکه را در آورد یا رزق خودش؟ رزق مکانیکه. فقط بیدار بود که این داره رزق مکانیکه را زور میزنه. خب حتما چشم بیدار میفهمه یه بار اتفاق بیفته این دین نیست. نگو خب اتفاق، نه اگه قلب بیدار شد دقیقا میبینه دینا دلیل نداشتیم بره تو این کلاوا، ولی یه همچی کارهایی میکنه. چشمای بیدار میبینه که این فقط زور زد رزق مکانیکه رو در آورد، چون ماشینش خورد و پوز شده. عرضم اینجاست سکولاریسم میگه که هر عقیده‌ای میخواید داشته باش، در اجتماع طبق قوانین ما زندگی کن. دین میاد میگه که نمیتونی در اجتماع درست زندگی کنی الا با عقیده دینی. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. آیات، یه نتیجه که میخوام اینجا بگیرم، عظمت آیات، یه آیه تو قرآن یهو نجات یک تفکر. این آیه 130 سوره اعراف یه آیه نیست، یه بینش هست. داره به شما میگه که آدم ها اگه قرآن رو قبول دارید، این قرآن داره میگه که نمیشه با هر عقیده‌ای به سر ببری و زندگیت هم آرام بگذره. گول نخور. اگه 4 روز به فرصت میدن، این فرصت است. به فرعون هم دادن. فرعون اشتباهش این بود که فرصت زرنگی گرفت. یه آیه دیگه هم میخونم. این آیه را یه بار با بحث مفصل اینجا بحث کردم، اما حالا میخوام یه نتیجه دیگه بگیریم. برادری که قرآن خدمتشون هست بیارن آیه 95 سوره اعراف. داستانش را میدونیم. داستان قومیه که اول 95 سوره اعراف، ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه. خب اصل مسئله اینه، یه قومی را میگه که اینا وضعشون سخت بود، خدا بهشون سخت گرفته. خب چه که چی بشه؟ آیه بعدیش هست، لعلهم یذرعون، بلکه تزرع کنن. تزرع یعنی ارتباط شه آدم با خدا، چه کار کنه؟ قوی کنه. لعلهم یذرعون، بلکه قلبش رو بندازه به طرف خدا. اخذنا بالبعصاء والضراء، یا اخذنا اهلها بالبعصاء والضراء، به سختی و جنگ با اینا گرفتارشون کردیم بلکه بیدارشن. خب بعد چی کار کردیم؟ بعد از اون سختی آسونی را نصیبشون کردیم، خوش بگذرونن، بخورن، بچرن، باقاشون میوه میداد، بود نتیجه میگرفتن از برنامهاشون. ثم بدلنا مکان سیئه، سیئه یعنی همون سختی. چی بدلنا؟ عوض کردیم، جا به جا کردیم اون سختی رو به چی؟ حسن، آسونی، شادی، خوش میگذروندن. خب این بی غیرت ها حتی افا به طوری که اصلا یادشون رفت سختی را. خب آقا یهو اومدن به جایی که نتیجه صحیح دینی بگیرن، بگن خدا الحمدلله اون سختی مال تو بود، این آسونی هم مال ما، مال تو، همش رحمت توست، همه را ربط به خدا بدن و بندگی کنن. قالو چیاها؟ یک جمله مشرکانه گفتن، قالو قد مس آبا ان از ذر و سر، گفتن بابا یه قرار روزگار است، قبلی هم از این سختی ها بهشون میرسید. چشم دیدن قدرت خدا رو در حادثه بستن. نتیجه چی شد آقا؟ حالا که اینا بیدار نشدن، ببین آیاتی که بعدش ها، فأخذناهم بغتتن و هم لایشعرون، ما هم اینا رو گرفتیم و نابود کردیم که اصلا نفهمیدن از کجا نابود شدن. پس علت نابودی چی بود؟ یک کلمه، نتونستن اون سختی را و این آسونی را به خدا ربط بدن. بینش مشرکانه حیات دنیایی رو به اختلال و سختی میندازه. قرآن برای چیزای خوب. خب حالا آیه بعدی نتیجه میگیره، لا ولا، آیه 96 سوره اعراف، ولا ان اهل القرى یعنی همون شهر، اگر اون شهر آمن، به جای این که بگن اون سختی خودش شد تقصیر آمریکا بود، این آسونی هم برای نیست که مثلا خدا مهمت نگید، به پای زرنگی خودشون گذاشتن. اگه نذاشته بود، اگه همه را فرعون اصلا اشتباهش همین بود، به موسی علیه السلام گفت تو چی کاره، حکومت خودم درست کردم، خودم زحمت کشیدم. یعنی فرصتی که خدا به این داده بود پای زرنگی خودش گذاشت. اکثر ما متاسفانه و واقعا اگه چشممون بیدار نشه، گاهی وقت ما فکر میکنیم مثلا تو این معامله اگه خوب گیرمون اومد به خاطر خودمونه، بعد میبینیم عین این معامله بود و بد گیرمون اومد، اونم میگم که تقصیر مش دستم. گاهی وقتا فکر میکنیم که تو این سیستم قبول شدیم، اینجا قبول نشدیم، نمیایم بگیم که آقا رزق ما بر اساس برنامه خداست، خودمون رو تنظیم کنیم طوری که از خدا فاصله ولا. خیلی آیه عجیب است. من دیدم علامه رحمت الله علیه در بسیار قسمت های تفسیر به این آیه 96 سوره اعراف استناد میکنه. ولا ان اهل القرى، اگر اهل اون شهر آمن، ایمان آورده بودن، و تقا، ایمان خالی فایده نداره دا، ایمان تو عمل پیاده کرده بودن، یعنی مثل سکولارا نبودن که بگن یه عقیده داریم اجتماع هر جور میخواد بگره، نه نه نه، بعد تقا، ایمان رو تو عمل و اجتماع پیاده کردن. یک آقا بیاد بگه که ما تو اداره کاری به این ریش میشی ها نداریم، ما کار میخوان، هر کس ریشش از سه تیغ هم تراشیده باشه ولی برای ما کار کنه، ما دستشم بسیم خاک بر سرت. تو اصلا قرآن رو نمیفهم که این ملاک ضد قرآنیست. ما مؤمن را میدین، ما مؤمن را در کار میخواد. کسی که مؤمن نباشد اصلا خدا اون اداره را بهش رحمت نمی کنه که به جایی برسه. این حرف هر کس درست، یه وقت است یه کسی میگه آقا سی چی نمیگو بابا، هست تو هر اداره از این ریشتارشگاه هست، خب باشه. یه وقت میاد میگه ملاک من اینه، یعنی روبروی انبیا قد علم میکنه، یه وقت هیچی نمیگه، میگه چون کارا مشکله اگه بخواییم همه ریش تراش داره بیرون کنیم کار میخوابه. این نبا، این باز قابل تحمله با. یه وقت میاد میگه من کاری به ریش و بیریش ندارم، من اون ریش تراشگاهی که کار کنه دستشم باشم، یعنی جهت فکری را میدازه رو فسق. خب امروز بخواید نخواید سکوت که میکنیم به جهت اینه که میگیم آقا چیه، مردم نمیدونه ریش ترشتن یه نوع فسق است، یعنی دوری از بندگی است. یه وقت است به خاطر این که میدون مردم نمیدونن، جامعه هنوز متوجه نیست، زبان دین رو هنوز نمیفهمن، صدای دین به گوششون نخورده، هیچی نمیگی. ولی یکی بیاد بگه نه اصلا من دست همچه آدمی رو میبوسم، یعنی عملا با این کارش ریش گذاشتن یه کار اسلامی است. حالا بعضی ریش‌دارا بدن، نتیجه باید بگیریم که وقت فسق کنیم طبق فتوای همه مجتهدین. الان ما هیچ مجتهدی نداریم که اجازه بده که ریش تراشیدن رو ما اعمال کنیم. من میخوام وارد اینا بشم، ببینید جهت یه وقت عوض میشه. یه وقت سکوت میکنم، من نظرم از امام هم سکوت میکنم. وقتی بودم خدمتشون راجع به همین بنی صدر و اینا، گفته بودن آقا ظاهرا میشاش نمیتراشن، گفته بودن آقا ممکنه از یکی تقلید کنه که چی اجازه بده، آخه میدونه احتیاط واجبه بعد از نظر امام، یعنی این میخواد واردش بشی، اما نه اینکه یکی بیاد بگه نه خیلی من عکسش همینو میخوام. این جواب پیغمبر را باید بدم. قلب تیم مسئله خیلی ساده است. دوباره آیه را بخونید، میگه اگر مؤمن بشی، مؤمن میشدن کانو یا لا انه دیگه چی؟ وتقا، ایمانشون رو در عمل پیاده میکردن. چی؟ لحلیه تحکیده حتما لفتحنا علیهم برکات من از سماه بلن، برکات آسمان و زمین رو بهشون میرفتیم براشون. یعنی اون چه از آسمان وسیله خدمت به اینا بود و اون چه از زمین وسیله رحمت به اینا بود بهشون میدادیم. منظورم همین وسایل مادی ها رحمت های مادیه با سیاق آیه میگه همین ها. پس نتیجه که میخوام اینجا بگیریم، باران و رشد مناسب گیاه در ارتباط با عقیده است. حالا ممکنه است بگید خب بعضیا بدند و خود خوش بهشون میگذره، اینا در جای دیگه براتون بحث کرده که فرصت را شما رحمت نگیرید. در همین آیه 130 سوره بقره داریم که بعضی سالها حسابی اینا رو در نعمت قرار میدارن که ببینن این نعمت یقد غیر طبیعیه. بعضی ها تو سختی غیر طبیعی بعضی وقت قرارش میدارن که ببینن این سختی غیر طبیعیه، بلکه بیدارشن. خب بعضی ها بیدار نمیشن. من روز که این آیه را مفصل اینجا بحث کردم، اگه نظرتون باشد عرض کردم این نوع بیماری ها امروز تو بیمارستان ها به نظر من طبیعی است. یعنی خدا بشر را اینجور نیافرده که اینقدر مریض باشه. یک مریض جای عجیب و غریب. این خبر از یه سنت پشت پرده میده. آیه میگه چی؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، ما این ملت که نابود کردیم گرفتیم. چرا؟ به ما کانو یکسبون. خب پس جملمون در مقابل سکولارا روشن شد. ما رو قرآن بهمون میگه که اینجور نیست که با هر عقیده ای که داشتی برای خودت داشته باش جامعه باید با یه سیستم دیگه بگرده. نه 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 نه، اسلام میگه باید جامعه با همون عقاید دینی که انسان‌ها قبول دارن بگرده، درست مقابل اونها. خب حتما شاید از خودم سوال کنید آخه چه ربطی به هم داره؟ گناه ها چه ربطی به زلزله داره؟ روایت مثلا داریم، آیه که بعد روایت است، یعنی آیه اصل است، روایت فرع آیه است. شاید بگون چه ربطی به هم داره؟ یا مثلا باران چه ربطی به گناه های بشر؟ آخه گناه یه کار فردیست، باران یه مسئله طبیعیست. یه علتش اینه که عزیزان من یادشون میره جهان مال خداست. یادتون باشه هم جهان مال خداست، این یک، هم خدا رابطش با جهان مثل رابطه بنا با ساختمان نیست، مثل رابطه خالق با مخلوق است. یعنی رابطهش علت حقیقی است. روز بحث کردم در آیت الکرسی رابطه خدا با جهان کن فیکون است. بله بنای نفرین کنه که ما تو این ساختمان نشستیم این ساختمان پایین نمیاد. چرا؟ بنای واقعا این ساختمان ایجاد نکرده است، سر هم کرده است. حالا بله اگر رابطه خدا با این دنیا مثل رابطه بنا با ساختمان بود حق داشت بگم چه ربطی داره. حالا بنایه میخواد ناراضی باشه، میخواد راضی، این ستون صرف هرچه سنگ ستون محکم باشه ستون وامسه. اما رابطه خدا با ساختمان مثل رابطه بنا نیست با ساختمان. رابطه خدا با دنیا رابطه کن از کن فیکون، هر قسمت از جهان اراده کنه در قبضه خداست. مثل من شماست و صورت ذهنیمون. شما تصور کنید یه لیوان آب، آنی تصور میکنید، حالا این لیوان آب ربطی به شما داره یا نه؟ آنی که بخواید تصور کنید نصفه بشه، خب همون آن نصفه میشه، یا باید نصفش خالی کنید تا نصفه بشه؟ نصفش خالی میکنید یعنی تا نصفه بشه، یا یه خلق جدید میکنید؟ خلق جدید. بله هم فی لبس من خلق جدید. قرآن میگه علت این که قوم حضرت نوح نفهمیدن حضرت نوح را و زیر بارش نرفتن همین بود. بله هم فی لبس من خلق جدید. نمی فهمیدن خدا هر لحظه داره ایجاد میکنه. رابطه خدا با جهان ایجاد است. ما اگه یه لیوان پر داشتیم باید بخوام نصف کنیم، باید نصفش خالی کنیم کلی. اما خدا ایجاد میکنه، مثل ما تو ذهنمون ایجاد میکنه یه لیوانی پر. خب حالا یه لیوان خالی بخواید ایجاد کنیم، خب یه لیوان خالی ایجاد کنیم، یه لیوان خالی پره رو نصفش خالی میکنیم یا همش خالی؟ خالی نیست. رابطه خدا با جهان خلقی است. رابطه ما با جهان اعدادی است. ما باید سرهم کنیم. اگه بفهمیم رابطه خدا با جهان تکوینی است، دیگه مشکل برامون حله که چطوری خدا بلا میاره. بابا تمام جهان در قبضه حق است، هر جاش هر طور خواست تصرف میکنه، هر لحظه ایجاد میکنه. حرکت جوهری هم میدونیم دیگه، اصلا برهان حرکت جوهری همین هم میگه که جهان هر لحظه ایجاد میکنه. مثل این نور، این نور هر لحظه داره توی این اتاق میپاشه، برای همین هم آنی که لامپ خاموش کنیم نمیشه نورا رو نگرداشت. تو نورا که نیامد از واسطه، نورا داره دائم میره. این چیه نظام هست؟ شما با هر دینی تو این جهان به سلامت زندگی نمیکنی. فکری که غرب زده ها دارن، فکری که روشن فکران ما دارن اینه که فکر میکنن با هر دینی میتونن تو این جهان زندگی کنن. نمیتونن، به مشکل میخورن، هر روز به مشکل میخورن. شما یه بار دیگه هم عرض کردم، بابا روسا 80 سال تلاش کردن با فکر کمونیستی تو این جهان زندگی کنن، پدر خودشون رو در آوردن، شب خواب نرفتن. دیدین چی شد؟ به خودکشی و اعدام کشید کارش. شما فکر میکنید بقیه دنیا غیر اینه؟ سرنوشت فقط ما حوصلمون کنید. ما نمیدونیم نظام جهان از گذشته و آینده و حال به هم گره خورده. حالا گرفتیم میگو پچه چیز نمیشه. خب یخته. شما رضا خان را یادتون باشه، محمد رضا خان را یادتون باشه، اینا خیلی تلاش کردن بمونن. همون که وسیله موندنشون بود، همون که وسیله موندن قرار دادن، وسیله رفتنشون شد. خب این قاعده جهانه. پس این یه هم تو قرآن پر است از این آیه. بسیار آیه هست که همینو بخواه بگه که نمیشه با هر عقیده زندگی کرد. خب این شد چی؟ بینش. حالا که اینا فهمیدیم، خدا میگه راه زندگی کردن در این جهان توحیدی است. اینم دستور توحیدی که باید خدا پرست باشی. بعد در آیه 51 و 52 و 53 و 54 سوره مائده میگه که حالا که فهمیدی با هر عقیده ای نمیشه تو این دنیا زندگی کنی، من به تو عقیده میدم در روش، من به تو عقیده میدم، اون توحید است، فقط خدا پرست، اسلام رو عمل کردن. حالا وقتی بخوای خدا پرست باشی یا اسلام رو عمل کنی، رابطت با غرب باید چی باشد؟ با یهود و نصارا؟ گفته این روش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. خیلی حرفه با. حالا من آیه رو دقیق میخونیم با هم ببینیم معجزه هست. ببینید از خود قرآن باید معجزه بودن قرآن ثابت بشه. دقیق آیه رو بخونید انگار قرن بیستمی آیه نازل شد. ای مؤمنان لا تت یا ایها الذین آمنوا، آیه 51 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا را ولی نگیرید. ولی را ما اینجا نوشتیم، ولی ولایت یعنی نزدیکی بدون مانع. در اینجا به معنی نزدیکی محبت آمیز طبق فرمایش علامه طباطبایی. خب حالا دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه پس به یهود و نصارا محبت آمیز نزدیک نشه. اخذم که فرمودن اعتماد نمودن به چیزی. پس یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا تتخذوا، اعتماد نکنید به یهود و نصارا، حولکانی اولیا حالیسا، حولکانی که محبت آمیزانه بهشون نزدیک بشه. روشه. ای چرا گفت آلیا نمیخواد بگید که دیپلماسی نداشته باشید، نمیخواد بگید سفیر تو آمریکا نداشته باشید. چهار مثال، حالا من نمیدونم آمریکا، حالا به خصوص چه مورد نظر نیست چون یه دشمن سریع ما، تو اروپا و تو فرانسه نداشته باشید. نه نه، میگه رابطه اعتمادی محبت آمیز نداشته باشید. خب باقیش هم میخونیم، بعضهم اولیاء بعض، اینا خودشون رفیق همه. و من یتولهم، کسی که با اینها با محبت نزدیک بشه، کسی که به یهود و نصارا با محبت نزدیک بشه، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، این از اوناست. دیگه از این تندتر نمیشه با این از اوناست. یعنی چه؟ یعنی این از نظر سرنوشت و بینش یهودی و نصرانی است. حالا بعدش نگاه کنیم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ما ظالمو هدایت نمی‌کنیم. این آخر آیه یعنی چه؟ یعنی یهود و نصارا ظالمن، ما هدایت نمی‌کنیم. هر کس هم به یهود و نصارا اعتماد کرد و محبت کرد، مثل یهود و نصارا ظالمه، هدایتش نمی‌کنیم، به جای نمی‌رسه. هدایت نمی‌کنیم یعنی به جای نمی‌رسه. من خواهش می‌کنم گوش بدید عین جمله حضرت علامه رحمت الله علیه و آله، ای مؤمن به یهود و نصارا اعتماد نکنید. یعنی جمله ایشون در واقع ترجمه وار است از آیه. ای مؤمن به یهود و نصارا اعتماد نکنید، در حالی که به آنها نزدیک شدید و محبت آنها را در دل خود جای دهید. آنها خودشان نسبت به هم محبت و ولایت متقابل دارند و بعضی ولی بعضی دیگرند و با همه فاصله ای که دارند علیه شما متحد می شوند و شما را نمی گیرند و خودشان را رها کنند. قرن 22 شما نمی‌دونید تمام این عربا زلتشون همین چیه. فکر میکنن آمریکا اسرائیل را ول میکنه، عربا را میکنه حسنی مبارک. بابا خود قرآن میگه بعضهم اولیاء بعض، این بعض که تو جمله بیاد یعنی متقابل. خیلی ترجمه یا یعنی فرمایش قشنگ است، میفرمان یعنی شما رو نمیگیرن و خودشان را رها کنن. خب بعد میفرماد که چی؟ و من یتولهم منهم منکم فانهم منهم، ترجمه کردن و هر کس به آنها محبت داشته باشن از آنهاست. و در واقع با این محبت روح و روحیه اش با آنها یکی می شود و همچنان که آنها ظالمن، تو آخر آیه گفته ان الله لا یهدی القوم الظالمین، و همچنان که آنها ظالمن و خدا هدایتشان نمی کند، آنهایی هم که به محبت یهود و نصارا در دل آلوده اند به راه هدایت نمیدن. یعنی 20 سال حکومت رضاخان که عشق به انگلستان بود، آخرش نتیجهش تبعید در جزیره موریس شد. 3 سال بعدش هم از قصه مرد، همونجا مرد. عجب هیچ کاری رز محمد رضاخان تمام کارش آب خوردن و آب نخوردن نش به آمریکا رفت. در واقع هی تلفن میکرد به سولیوان سفیر ایران، قربان میگون چیکار کنیم امروز، تظاهرات شد اصفهان چیکار کنیم، تهران چیکار کنیم. آدم که میخواست بخواد از آمریکا بپرسه چیکار تونست بکنه؟ هیچ، مثل خر موند دور از اون. این قاعده، اگر زندگی غیر دینی شد، تمام اون چیزی که بهش اعتماد داری هیچ کاری برات نمیکنه. خیلی آیه زیبایه، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، قانون این جهان است. آیه بعدی، به 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 آیه، فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، اونایی که مریضن دلشون مریضه و نه بدنشون، يسارعون فيهم، سرعت میگیرن در یهود و نصارا، اگه گفتیم چرا نگفت الیه، میتونست بگه به سوی اونها، چون میخواد دیگه با اونها یکی میشن، خودش هنره. مثل ما میگم آقا حسن رفت توی این گروه، توی این گروه رفت، غیر اینه که به سوی این گروه رفت، به سویش رفت یعنی یخت بازم فاصله داره، توشون رفت یعنی یکی شو. قرآن ببینیم میگه فیه، دوباره آیه رو فطر الذین، پیغمبر میبینی الذین، اونهایی که بیمار دل، دل بیمار باشی نجات پیدا با توحید، وقتی توحید این جمله امیرالمومنین است، التوحید و حیات، توحید حیات. خب دل بیمار چیه؟ بی توحیده. فطر الذین فی قلوبهم مرض، کسایی که قلبشون بیماره، یسارعون فیه، میرن توی یهود و حرفشون میدونی چیست؟ یقولون، میگن که نخشا انتصیبنا دائره، آقا ما میترسیم اگه با یهود و نصارا درگیرشیم ضرر کنیم، که میگن اینگاه قرن بیستومه این منطقه هم بعضی ما هم داریم، میگم آقا اگه با یهود به امام میگفتن آقا شما که میخوایی با جهان در بیفتی آقا از بین میریم، بازرگان یکی از حرفاش همین بود، گفت ما نباید با یهود و نصارا در بیفتیم، منحصر به بازرگان نیست، هر بیمار دل غیر توحیدی حتما اینجوریست، رو نمی کنه. یقولون نخشا انتصیبنا دائره، میگن میترسیم که به ما ضرر برسد اگه نریم به طرف یهود و نصارا. فعسى الله ان یأتی بالفتح امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. چه بسیار بسیار ممکن است اینجا، بسیار ممکن است که یه فتحی یا یه نکته یه امری از طرف خدا بیاد بالفعل که بزرگی و پیروزی رو نصیب کی کنه؟ بچه مسلمان. و وقت اینا چی میشن؟ خشن باشن و توسی فیوس بهو علا ما اثر رفتی انفسه نادمی، نادم اون چه در دلشون بود بروز میکند، آپشیمون میشن. مطلب از این عمیق تر است. فرمایش علامه را میخونم، عمق مسئله تو فرمایش علامه روشن است. دوباره ترجمه آن، میبینی آنهایی که در قلبشان بیماری عدم هدایت هست. عدم هدایت از کجا آورد علامه؟ از آیه بالا. میگه آیه بالا نگفت که ان الله لا یهدی القوم الظالمین؟ پس اینا بیمار عدم هدایت هست. میبینی پیغمبر آنهایی که در قلبهایشان بیماری عدم هدایت هست و به همین جهت ظالم مانده اند، سرعت میگیرند در جهت یهود و نصارا و میگویند میترسیم در اثر جدایی از آنها به ما گرفتاری برسند و بدین شکل محبتشان به یهود و نصارا را توجیه میکنند. چه خطرناک است، نمیشه در افتاد با آمریکا، که نمیشه در افتاد، میخوادش دنیا مال آمریکاست، دنیا مال خداست، امید است با رسیدن فتح و یا امری از جانب خداوند پشیمان شود و دروغشان بر مؤمنین آشکار شود. این تسبهو را، این فیصبهو را قشنگ معنی کردن، یعنی آقا لو میرن دروغ میگن که ما میترسیم ضرر به ما برسه، اینا شهوت، اینا دقل کار، اینا میخوان با غرب ارتباط پیدا کنن چون دقل کارن، اما پنهان است این دقلش. جمله را میخونم، و دروغشان بر مؤمنین آشکار شود. اینها در دلشون خاموشی از اسلام را، خاموشی اسلام را پنهان کرده بودند تا بتوانند با ارتباط با یهود و نصارا و هدم و نابودی تفکر اسلامی مانعی برای شهوات دنیوی خود نداشته باشند. یعنی پیغمبر اینا میخوان اسلام شکست بخوره، ابهت اسلام بیفته، از ابهت اسلام از بین بره تا فساد روشنا بکنن. یهود و نصارا یعنی فساد. شما تا حالا تو تاریخ سراغ داشته یهود و نصارا غیر فساد باشه؟ همیشه تو زمان پیغمبر سالمه اون هر کی میخواست فساد کنه باید فرار میگه میرفت تو محل یهودیا و نصارا. میگه خودتون تو اصفهانم که شاه عباس این نصرانی رو آورد، هر کی میخواست مشروب بخوره یا فساد شهوترانی کنه خب میرفت گفت رفتم جلفا. ببین جلفا ما مادر بزرگمون اینا مثلا میگفتن که فلانی سر به میگفتن خیلی بده است، میخواستن میگن خیلی بده است، گفتن این جلفا میره. و جلفا کی بود؟ نصرانی ها بودن. همینطوره دیگه، همیشه سمبول فساد دارن، هر علاقه ای به اونا یعنی فساد. خب وقتی نصیب مسلمانان فتحی شد افسوس میخورن. بعد جمله رو ببینید، میگه و فرمود بیمار دلان فطر الذین فی قلوبهم مرضون، و فرمود بیمار دلان در محبت به یهود و نصارا سرعت میگیرن و دل بیمار دلیست که از سلامت فطری خود خارج شده و از اخلاص توحید به در آمده و به همین جهت گفتند بیماری دل باعث می شود که انسان با هر بادی بجنبد. شما ابن الوقت را دید، آقا جو جو جنگه، این اصلا معلومه جنگ قبول نداره، ولی میاد سخنرانی میکنه از هر بچه شهیدی بیشتر. آنی که جنگ جنگه جو قبلتون که اصلا جنگی خود بود، ما نباید از خرمشهر یه قدم جلوتر میرفت و دروغم میگه. یکشون اومده بود میگفت آقا امام، من شنیدم که امام اصلا از بعد از خرمشهر دیگه جنگ رو قبول نداشت. گفتم که خب حرف تو رو بپذیم یا حرف خود اماما؟ سبونه میگه امام وقتی که قطعنامه را مطرح کردن نفرمودن من تا دو سه رو پیش از این معتقد بودم. بابا اینگه مگه هست همیشه تلویزیون گفت نوشتهش هست، من تا دو سه رو پیش از این معتقد بودم فقط با جنگ بریم که بفرم. ببینید چقدر بدجنسم. وقتی میدونید این جمله مال کی؟ این جمله مال بازرگان. بازرگان تو کتاب انقلاب اسلامی در دو جهت میگه که ما اشتباه کردیم بعد از خرمشهر جلو رفتیم. تو نمیتونه بگه اصلا جنگی خود بود که، این میخواد بیاد جنگی خوده روش نمیشه لاغر یه جنگی. حالا که نمیتونه بگه جنگی خوده، ما خودمون هم همینطور بیم. قبل از انقلاب بعضی این روحانیون بودن طرفدار شریعت مداری بودن، بگه ما گفتیم بی خود میزدنده بود، گفتیم آدم با سوادی است اما یه مقداری حاضر نیست تو مسائل سیاسی دخالت کنه، سوادم نداشت، چاره ای نداشتیم برای این که بتونیم یه جوری متوجه کنیم مردم را، مجبور بودیم یه طرفشا یه جوری تایید کنیم تا یه طرفشا بتونیم. بازرگان یک روز هم معتقد نبود، است معتقد بود که نه بذاریم سازمان ملل متحد تا آخر ما را بدبخت کنه. خب ولی این سخن، ما این سخن آقا را بگیم یا سخن خود امام را، اینا حیله است، ایناست که یه ذره شما فراموش بکنید مسائل امام را، میبینیم یواش یواش میچسبن که نه اصلا خب پس امام اشتباه کردن اصلا جنگ بکنن، به اینجا کار میرسه اگه مواظب نباشه. پس میبینید که بعضیا واقعا که قلبشون از خدا پر نیست با هر بادی میجنبن. به قول مولانا میگه مر سفیهان را رباید هر هوا، هوا یعنی هوس، چون که نبودشان گرانی قوا، قوه مال توحید است، قدرت مال خداست، ما خدا ندارن، و با هر سخنی در مسیر توحیدی خود به شک و شبهه میخورو میرون. الان اینجور نیست، گفتن آقا از کجا که اصلا این اسلام ما رو پیروز نکنه؟ قلب بیماری نمیگن. و چون منافقان قلبشان مرده است، منظور از این بیمار دلان منافقان نیست، علامه میفرمادا یعنی مسلمانای داخل ما، بلکه همان مسلمانان بی تفکر ظاهر نمی باشن. حالا دلیل، چون اولش هست که چی؟ اینا بین خودتونن، بحث منافق نکرده است تو آیه. خب این تا آیه دوم. آیه سوم، و یقول الذین آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. وقتی که اون پیروزی میرسه مؤمن حق میگن همین یهود و نصارا بودن که گفتن برو جلو ما کمکت میکنیم، تو کمک قسم خوردن ما پشتت هستیم. اصلا اینا نمیتونن. من به یکی از دوستان همینا گفتم، گفتم بابا این سیاسی کارا آنی که دیدن وضع خودشون به خطر میفته شما را بی‌محلی میکنن، با تناب اینا تو چا نرید. اهل غیر دیانت هر وقت خودش به خطر دید تنابی که در شما با اون تناب رفتین چه ول میکنن، ول میکنن در میرن، حالا شما رفتین چه کرد. اینجا همینه میگه، میگه مومنا به این آقایون که میگن آقای یهود و نصارا را نباید درگیرشون بشین، کمکمون میکنن، وقتی فتح خدایی میاد میگن که چی؟ اها اولئ الذین اقسموا. آیا همین یهود و نصارا بودن که قسم میکردن بالله جهد ایمانهم، قسم محکم ایمان یعنی قسم، انهم لمعکم، که با شما، کی با شما؟ شاه امام سال 1342 گفتن من به تو نصیحت میکنم، از من بشنو، از اسرائیل نشنو، از من بشنو، از آمریکا نشنو. خب این هم گفتن اگه از من بشنو من نجات دیدم، نشنو از امام، رفت از آمریکا. شنیدیم سر بزنگاه نگرش داشتن یا بلش کردن. سایروس فرنس میگه که تو هم جلسه خصوصیشون میگه اگه شاه رو بگیریم حکومت بعدی که میاد رو کار با ما بد میشه، شاه را ول کنیم تا حکومت بعدی با ما بد میشه. خب اینا از امام هم گول خورده بودن، چون سلیمان نوشته بود به شاه که به خود کارتر که این آقای خمینی رحمت الله علیه مثل گاندیه، اگه سر به سرش نذاریم وقتی بیاد رو کار کاری به ما نده. به خالش گاندی حتی ببینید اینقدر از اسلام ناآگاهن. اسلام این پیامبریست، گاندی یه سری چیزا سر هم کرده است، بعد چیزایی مثلا چه میگه با حرف گاندی میشه دنیا رو نجات داد، با اسلام میشه دنیا رو نجات داد. اما اینا آخر سر فکرشون اینه، گفتن شاه رو ول کنیم، سر به سر حکومت نگذاریم که بعدن که اینا میان سر کار با ما در نیفتن. بالاخره نتیجه این حرفات شد، شاه رو ول کردن یا نکردن؟ همین آقا میگه که خبتت اعمالهم، آقا همه زحمتشون از بین رفت. اینایی که میخوان با ارتباط با غرب خودشون نجات بدن هر کاری بکنن میخوان. خدا گفته است، صاحب جهان است، خبتت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. خیلی بچه آقا وقتی بیدار شدن میبینن باختن، چه باختن، چه باختن. خسران خیلی بچه دیگه با خسران یعنی هیچی برشونه. حالا چه سبقه را به معنای سیروره بگیرید چه به معنای صبح شده، یا گردیدن بازنده یا متوجه شدن بازنده. این آیه چندون سه. حالا دوباره نه نصیحت میکنه به من شما. اول آیه با چه شروع شد؟ یا ایها الذین آمنوا آیه. حالا دوباره اینجا این چهار تا آیه به قول علامه مستقله، یعنی علامه میفرماد این چهار تا آیه هیچ ربطی به قبل و بعدش نداره. میدونی اینجا قرآن که همش با هم نازل نشده، که این چهار تا کاملا مستقل یه دستگاه است. یا ایها الذین آمنوا ما من یرتد منکم عن دینه، اگه به طرف یهود و نصارا بشین مرتدی، از دین خارج شدی. از کدوم دین خارج شدی؟ دین اسلام. یعنی اگر نماز بخونیم، نماز شبم بخونیم و عشق به یهود و نصارا داشته باشید از دین خارجی. این آیه میگه. حالا بعدم فرمایش علاوه رو بخونم، یه ما مفسر بزرگی که قرآن تو دستشه و منطق قرآن تو دستشه مثل علاوه نداره، تو تاریخ نداشته. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، این یرتد منکم از دینه اینجا یعنی چه؟ مگه کسی بناس کافر بشه بگه من توحید قبول ندارم؟ نه، کسی که به طرف یهود و نصارا محبت آمیز رفته است میخواد بگه این از دینش مرتد شده است. فساف به زودی یأتی الله بقومه، قومی را خدا میاره یوهبهم و یوهبونه، خدا اونا رو دوست داره و اونا خدا رو دوست داره. یعنی به جای اینکه یهود و نصارا رو دوست داشته باشن، کیا دوست دارن؟ خدا رو دوست دارن. این بچه بسیجی‌ها نمونای خیلی عالی بودن. اگه نگم بچه بسیجی‌ها تحلیلی تاریخ خونده بودن، عشق به توحید کار حل کرد. اینکه اول جلسه عرض کردم، شما این بچه‌های مسلمان رو می‌دیدید تیپ بچه واقعا خیلی این چیزا که باید آیه قرآن بخونن تا عمل کنن، بی آیه قرآن عمل میکنن. تاثیر توحید اینقدر سا، یعنی عشق به خدا گاهی وقتا ناخودآگاه طرف رو هدایت میکنه به اون چیزی که آیه هم براش اومده است. ما داریم بهش میگن عارف امی، یعنی خیلی قرآن را لفظاً نمیدونه ولی عملاً در قلبش عمل میکنه، چون صادق است به خدا. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این چند تا صفت دو تا کسایی را میاریم اگه شما به یهود و نصارا دل بسین حتما میاد. یه زمان رضا خان دیدیم رفتیم دیگه، حالا میخطر هست اگر ملت ما قبلشون غرب شد نابود شد. یه جیه دیلی از شد. ما یه دیل اینجوری خدا میگه، میگه این جهان جهانی نیست که کسانی که عشق به غرب داشته باشن ما بذاریم بمونن. تصافه یعطی الله به قومه، قومی را میاریم. خب یعنی شما را میبریم که این خصوصیات، یک خدا را دوست دارن، خدا مینا را دوست دارن. عزلتن علل مومنی مخلصه بچه از گلده یا نمیگه من دست اون آقا که جبر باشه دو کار کنه ده دوست دارم، نه میگه من نوکر حزب الله چون رسیدم حزب الله یا کار میکنم. یه من یه جمله ای همه یادم میاد، ما تو کجا تونستیم با غرب رقابت کنیم غیر اینجایی که رفتیم چاب و نفتیم کویت خاموش کرد؟ شما دل روز نه یاد نیست کیا بودن؟ چهار تا بچه بسیجی، بسیجی های شرکت نه هیچ وقت شما توشون کروات یا جیگوله دیدی؟ فرنگ رفته؟ کارشناس های شرکت نفت آمریکا رو دیدی؟ ببینید یه جام که ما تونستیم یه خود رقابت کنیم با غرب جایی بود که اروپا خودمون بود. حالا جمله امام رو میخونم در همین رابطه فرمایش داشتم بگی یایتون باشه خیلی جالب، گفتن من به شما بگم هر جا رو پا خودتون واسی نجات بده. یه جامعه که ما آبرومند شدیم اینجا بود از که دیدین حالا به سرعت بچه ها دارد. حالا البته مطمئن باشین چهار تا کارشناس های جیگولم دنبال اینا را میفتن که بگن ما کردیم، البته اونا هم یک کمکار میدن، یعنی اون جسارتی که کار حل کرد اینا بودن. اینجا میفرماد ما میبریم کسایی که قبلشون غرب باشه، عزلتن علن مومن، کسایی را میبریم که خارن. برای کی مؤمن؟ عکسش عزتین علل کافر، خیلی گردنشون شق میگیرن دنبال کافرا. کافرا را قبلا گفته بود آیه اول کیان؟ کافرا یهود و نصارا. نه مگه نگفت که پشت اینکه آیه را خون گفت ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی خود آیه تاکید کرد اینا قاعده قرآن است، آخرش خط کلی را میده، همیشه آخره آیه خط کلی آیه را میده. گفت یهود و نصارا اینا، این یهود و نصارا کافرند و ظالمند، شما باشون ارتباط نداشته باشین. اینجا میفرماد که چی؟ کسایی رو میارین که اینا اتفاقا روبروی بچه مسلمان ها بسیار خاکسارن و در مقابل غیر متدینین بسیار مغرورن. از تکبر مع المتکبر حسنه، شما فکر نکنید ما حق نداریم در مقابل متکبر کوتاهیم، در مقابل بیدین کوتاهیم، گناه کرد. اگه ما در مقابل بیدین تواضع کردیم حرام است، آبروی خدا رو به خطر انداخت. یکی از گناه های کبیره از بین بردن عزت نفس است در مقابل کار، گناه کبیره است، حرام است، در این حد حرام است، در حد گناه کبیره. چرا؟ مؤمن آبروش مال خودش است یا مال خدا؟ مال خداست. کسی میگه حق داره مؤمن، حق داره مگه آبرویی که خدا برش درست کرده است بریزه پای یه جبر بیدید. خب این چند تا صفت؟ این چهار تا. پنجمی اهل مبارزه، یجاهدون فی سبیل الله، کسایی را میاریم که اینا اهل مبارزه، ترس شمشیرشون خلاصه زین خورده است، هر وقت جنگ آماده. بعدش چی؟ بعدش دیگه خیلی عجیب، لا یخافون لامت لائمین، از سرزنش سرزنش کننده ها نمی ترسن. من یه تیکه آوردم، بعد اگه برسم براتون می خونم. عرضم تون تیکه این است که از تحبیر بله تحبیر شمردن غرب را حیله غرب بدان. ما گاهی وقتا اگه بشین توی جلسه غرب را تحبیر کنیم میترسیم، میترسیم که میگن آقا این تمدن نداره، میگه خود این حیله غرب است، این حیله غرب است که تحقیر کردن غرب را تحقیر میدونیم، میگن آقا این مرتجع است. حتما مطمئن باشید فردا به بندم خواهند گفت که این میگه خر سوارش از تمدن دور بشید، بگم ما وظیفه ما باید انجام بدیم. یعنی این خودش یه حیله است که فرد اگه یه جا درست با آیه و قرآن صحبت کردیم که آقا غرب ستمگر رو باید ازش فاصله گرفت، همطور که شرق رو فاصله گرفتیم، میگن خب حالا پس چی کار کنیم؟ بدبخت میشیم. کدوم آیه میشه؟ دوباره همون آیه که گفت اگر میگن